بیانگر قصه دیگه ایه. و حالا که مشتریان با این قبض‌ها و هزینه‌ها روبرو شدن، وزیر ارتباطات به پیک نیمروزی میگه به مردم گفته بودیم که خط عراقی بخرن. آقای جهرومی:
خب ما از قبل از اربعین، از طریق رادیو اربعین، از طریق شبکه‌های اجتماعی وزارت ارتباطات اطلاع رسانی کردیم به زوار محترم و بارها هم گفتیم که از سیم کارت‌های عراقی برای اینترنت استفاده کنم.
البته آقای جهرومی در خصوص این هزینه‌ها و به ویژه هزینه‌های اینترنت میگه اپراتورها 26 میلیارد تومان اضافی از مردم دریافت کردند که قراره برگردونده بشه.
مجموع اعدادی که محاسبه شده تا الان که برمیگرده حدود 26 میلیارد تومانه، از امشب آغاز میشه. اونایی که قبض براشون میاد و تلفنی دارن که به صورت قبضی پرداخت میکنن، یا تلفن دائمی است، به نوعی تلفن همراه دائمی است و اعتباری نیست، اینها به بستانکاریشون منظور میشه مبالغی که پرداخت کردن، و اونهایی که تلفن اعتباری استفاده میکنن به اعتبارشون به اضافه میشه و میتونن از اون استفاده بکنن.
آمارهای مکالمات تلفنی زائران اربعین از طریق اپراتورهای داخلی نشون میده بیشتر زائران اربعین در استفاده از تلفن همراه احتیاطهای اقتصادی رو رعایت کردن، به طوری که مجموع مکالمات 32 میلیون دقیقه اعلام شده، یعنی میانگین برای هر زائر حدود 10 دقیقه که رقم بالایی حساب نمیشه، اما میزان مکالمه کم بوده. ولی هزینه های مکالمه این قاعده رو رعایت نکردن. در خصوص هزینه های مکالمه که خیلی از زائران اربعین رو شگفت زده کرده، وزیر ارتباطات میگه این موضوع هم باید بررسی بشه.
در رابطه با تعرفه تماس، خب نرخ عراق تغییری نکرده نسبت به سال گذشته و حتی به ما نرخ پایینتری هم عرضه کرده. موضوع اینه که تبدیل دینار عراق به ایران عدد بالاتری رو نشون میده. وقتی اون تعرفه رو تبدیل به ریال میکنید، چون ارزش ریال کاهش پیدا کرده، این عدد بزرگ نشون داده میشه. این تقصیر حوزه ارتباطات خیلی نیست، برمیگرده به ارزش پول ملی که متاسفانه کاهش داشته سال گذشته نسبت به امسال و اربعین سال گذشته نسبت به امسال و سالهای گذشته نسبت به امسال. این موضوع اول هست. موضوع دومی که هست اینه که یک شکایتی وجود داشت که تماس‌های برقرار شده و بدون برقراری تماس صورت حساب شارژ شده. این گلایه هم مردم در کربلا که من باشون صحبت میکردم در میان صحبتاشون بود. این هم همون دیروز نوشتم که ریز مکالمات ایران و عراق با هم دیگه تطابق داده بشه و اون مبالغی که بابت صورت حسابای تماسایی که گرفته شده و در واقع حالا شکایت مردمه، اگر وجود داشته باشه طبیعتا اونا هم عودت میدن و برمیگردنن. این نیاز به بررسی دقیقه.
اما آیا محاسبه هزینه های اینترنت و مکالمات بر اساس چارچوب و قاعده خاصی نیست که حالا باید دوباره بررسی بشه؟ و اصلا در این خصوص چرا باید اشتباهی صورت بگیره و این اشتباه چرا همیشه به سمت سود و منفعت اپراتورها متمایل میشه؟ اما سوال جدیتری هم باقی میمونه. اگه در خصوص قبضهای چند صد هزار تومانی و شاید میلیونی صادر شده این اشتباه محرزه، چه تضمینیه که درباره قبضهایی با ارقام کمتر این اشتباه رخ نداده باشه؟
خب گزارش بود از همکارم آقای علی مردانی درباره افزایش بی سابقه نرخ مکالمات تلفن همراه زائران اربعین. شما شنوندگان عزیز اگر تجربه‌ای در این خصوص دارید میتونید نظرتون رو به 3610 برامون پیامک بکنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب خبری داشتیم در خصوص سخنگوی قوه قضاییه که امروز در نشست خبری به موضوع استرداد اموال ناشی از رسیدگی به جرایم اقتصادی در یک ناحیه و رسیدگی به 91 پرونده اشاره کرده و گفته 7000 میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت بازگشت داده شده است. آقای اسماعیلی همچنین جزئیات برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی رو تشریح کرد، اما یکی از پرونده‌های اقتصادی که آخرین دفاعیات متهم دیروز صورت گرفت دادگاه شبنم نعمت‌زاده است که گزارشی رو در این خصوص به اتفاق بشنویم.
خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمد رضا، مجدداً اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 1850 میلیارد و 148 میلیون و
آخرین دفاعیات شبنم نعمت‌زاده هم خالی از حاشیه‌ها نبود، به ویژه وقتی رئیس دادگاه از نامه‌نگاری دوستان و بستگان به مقامات دادگاه نام برد.
قرار بازداشت شما تا 16/8/1398 پابرجاست. بعد از اونم اگر رأی صادر شد که هیچ، اگر نشد بازداشت موقت شما به لحاظ بیم فرارتون و تضییع حقوق شوکات که به همراه داره قطعاً تمدید میشه و این تفکرم از ذهنتون خارج کنید، به دوستانتون و آشنایتون هم بگین زیاد نامه نگاری هم نفرمایید، این خبرها نیست. قانون طبق مقررات قانون شما از ما اجرای قانون رو میخواییم، ما هم اجرای قانون. دادسرم به شما مهلت داد، بعد از دو ماه بازداشت شما آزاد شدید ولی اقدامی نکردید که تا به ما گزارش دادن بحث خروج شما از کشور و ما بازداشت نکردیم. و اینکه شما بگین من نمیرفتم
اینا،
اون ضمانتنامه های بانکی که آوردین متاسفانه ضمانتنامه ها و غیره خودش بیانگر خیلی از مسائل وسیله گذار شما خودش دارای مشکل بود، ما فرستادیم پرونده در دادسرا مطرحه.
پوشیدن چادر برای متهمی که تا پیش از دادگاه گفته میشد تصویری از چادری بودن او حداقل در فضای مجازی وجود نداره، به ویژه بعد از دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه پوشش متهمان زن، از همان ابتدای دادگاه افکار عمومی رو بیشتر از آنچه که انتظار میرفت پیگیر روند دادگاه میکرد، به ویژه اینکه حتی قاضی در پایان دادگاه گلایه کرده بود که وزارت بهداشت هیچ نماینده‌ای رو به دادگاه اعزام نکرده و حتی همکاری نکرده است.
نماینده وزارت بهداشت نبود
آقا. متاسفانه نخیر.
دعوت شده
بود. باید خود وزارت بهداشت این نوع پرونده ها رو پیگیری بکنه، حضور پررنگ داشته باشه، ولی خب متاسفانه تو فرایندی که پرونده ما ارجاع شد تا حالا اصلا حضور نداشتن.
وزارت بهداشت چه کوتاهی کرده؟
به نظرم تو کل فرایند پرونده میتونیم اینو ببینیم.
البته نماینده وزارت بهداشت در جلسات بعدی حضور یافت، اما اعلام نشد که همکاری نکردن وزارت بهداشت با این پرونده در مراحل تحقیق آیا آسیبی رو متوجه روشن شدن ابعاد مختلف پرونده کرده یا خیر. شبنم نعمت‌زاده در آخرین دفاعیاتش باز هم اتهام زنی به متهم دیگر پرونده رو تکرار کرد و حتی سبک و سیاق متهم دیگر رو به بی بی سی مشابهت داد. آقای
لشکری‌پور یه هنر خاصی دارن که حرفای راستی رو میزنن و آدم یاد بی بی سی میدازن، حرفای راستی رو یه نکتش رو میگن و یک تفسیری که خودشون میخوان میذارن روش.
قاضی مسعودی مقام همچون جلسات پیش باز هم از خانم نعمت‌زاده خواست رویه دیگری در دفاع اتخاذ کنه.
آقای لشکری پور میندازه گردن شما، شما میندازه گردنش. این دو نفرتون خودتونم خوب میدونین که چه مسیری رو طی کردین، این مسیر رو باید توضیح بدین.
خانم نعمت‌زاده در دادگاه در پاسخ به برخی که مدعی شدند تشکیل شرکت او با برخی راندهای فامیلی بوده نیز پاسخ واضحی داد و گفت هر چه انجام داده حاصل تلاش‌های شخصی او بوده.
من تنهای تنها کار کردم توی این هفت ماه، شخصا دنبال کارا می‌رفتم و قاضی این قضیه یه نمی‌دونم دختر فلانی و یا
در جلسات قبلی دادگاه صحبت از انبار داروهای تاریخ گذشته برای عرضه به مردم شده بود. در این باره قاضی مسعودی مقام به خانم نعمت‌زاده گفت اگر قصد مخفی کردن حقایق نیست پس چرا انبارهای داروهای تاریخ گذشته کشف میشه؟
که ما داروها رو در انبارهای مخفی بکنیم، انبارهایی که بعد منتسب به آقایونی هست که در پتروشیمیا فساد دارن بعضیشون و خودشون اعلام کردن، بعد دارو تاریخش بگذره، بعد مردم نیاز داشته باشن به دارو، بعد ما اونا رو پنهان بکنیم. خب اینا که با عمل کرده دارای حسن نیت در تعارضه که اینا رو باید شما توضیح بدید.
به هیچ وجه ما داروی رو پنهان نکردیم، ما کل موجودی دارومون در اختیار اداره دارو بوده.
اگه مرور زمان یک بگه انبارا شما کشف میشه.
بعد از آخرین دفاعیات خانم نعمت‌زاده قرار است جلسه دادگاه برای استماع آخرین دفاعیات متهم دیگر فردا برگزار و رأی نهایی در مدت قانونی اعلام شود.
رانندگانی هم که کارت سوخت خودرو به نام خودشان نیست و از 4 رقم آخر شماره ملی مالک کارت سوخت استفاده می کنند، تا پایان امروز فرصت دارن رمز کارت سوختشون رو عوض کنن. آقای رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت برای تغییر رمز کارت سوخت در تهران 20 دستگاه حذف رمز در نظر گرفته شده. این خبری بود که دقایق پیش اعلام شد. الان آقای رضایی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رضایی سلام، خدمت شما عرض می‌کنم.
سلام، وقت شما به همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
جناب رضایی، این خبر رو ما خب دقایق پیش شنیدیم. این که بسیاری از مردم در جریان این خبر نبودن، ضمن این که در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آدرسی برای این کار وجود نداره. پاسخ جناب رضایی رو بشنویم در این خصوص.
به نام خدا، اولا همه کسایی که از کارت هوشمند سوخت استفاده میکنن اصلا قرار نیست تا پایان امروز کاری انجام بدن. ما تو این چند ماهی که کارت هوشمند سوخت رو خواهش کردیم شخصی استفاده بکنن، کسانی که رمزشون رو فراموش کردن خواهش کردیم که اگر امکانش رو ندارن که به دستگاه‌های حذف رمز مراجعه بکنن که با احراز هویتشون رمز رو عوض میکنه، در دو مقطع اجازه دادیم از کارت 4 رقم آخر شماره ملی مالک کارت استفاده بکنن و رمزشون رو عوض بکنن و یا همون رمز رو بازنشانی بکنن به عنوان رمز استفاده کنن. این مقطع چند ماه پیش بود، به علاوه این ماه که ماه مهر و امروز روز آخرش. در حقیقت کسایی که از کارت استفاده میکنن، رمز یادشونه و به طور طبیعی دارن سوختگیری میکنن، اصلا نیاز نیست نگران باشن یا کار جدیدی بکنن. فقط کسایی که رمز رو یادشون رفته و چه رمزی گذاشته بودن، این امکان اضافه رو ما گذاشتیم که به جای اینکه به دستگاه حذف رمز مراجعه کنن، رمزشون رو عوض بکنن و بازنشانی بکنن، از کارت تا رقم آخر شماره ملی کسی که اسمش پشت کارت درج شده استفاده کنن. بنابراین هیچ دغدغه‌ای نیست و هیچ کاری قرار نیست کسی انجام بده.
بسیار خب، جناب رضایی همکارمون هم دقایق پیش با اپراتورهای سایت تماس گرفتن و گفتن در واقع اصلا لزومی به تغییر رمز نیست. این چیزی که گفتن نظر جناب علی چیه؟ درسته این چیزی که فرمودن؟
بله، ببینید عرض کردم همه کسایی که کارت هوشمند سوخت دارن، دارن رمزشون رو استفاده میکنن، تو جایگاه‌ها استفاده میکنن، لزومی نداره کاری بکنن. فقط کسایی که حذف رمز نیاز بوده برن رمزشون رو فراموش کردن، به طور مشخص برای که تکلیف مشخص بشه، کسی نگرانی و دغدغه نداشته باشه، فقط بزرگوارانی که تا این لحظه رمزشون یادشون نه، این امکان اضافه رو ما گذاشتیم که از کارتشون به جای اینکه برن به دستگاه حذف رمز مراجعه کنن، رمز رو عوض کنن، کارتشون استفاده کنن، از 4 رقم آخر شماره ملیشون به عنوان رمز استفاده کنن. ما این یه بازه دیگه هم این امکانو گذاشته بودیم، برداشتیم، دوباره درخواست شد، دوباره این امکان امروز پایان روزش هست.
جناب رضایی، ما راجع به همین افرادی که در واقع فرمودید 4 رقم شماره ملی رو اینا که الان صحبتی که فرمودید، این رو می‌خوایم بدونیم که اینا باید چیکار کنن.
ببینید، افرادی که 4 رقم آخر شماره ملی رو به عنوان رمز جایگزین رمزشون تا پایان امروز بکنن، که رمزو در حقیقت عوض کردن، اونهایی که تا پایان امروز 4 رقم آخر شماره ملی رو که به عنوان رمزشون استفاده نکنن، از فردا دیگه باید اگر رمز یادشون نمیاد به دستگاه حذف رمز مراجعه بکنن. مشخصا تاکید میکنم کسی تا امروز از کارتش استفاده میکرده هیچ کاری نباید بکنه، اصلا هیچ کاری نباید کسی بکنه. فقط کسایی که رمزشون رو یادشون رفته و نمیتونن الان امروز از کارتشون استفاده بکنن، رمزشون یادشون نمیاد، تا پایان امروز ما هنوز هم 4 رقم آخر شماره ملی رو به عنوان رمز ازشون قبول
خب
میکنیم.
جناب رضایی، این سوالم پاسخ بفرمایید که مردم باید در چه مکانهایی رمز کارت سوختشون رو عوض کنن؟
ببینید، شما فرمودید تو گزارشتون که توی سایت ما این آدرس نیست. چشم، من الان خودم بررسی میکنم که چرا آدرس محل‌های حذف رمز در سایت ما نیست و حداقل اینو بیاریم تو صفحه اول بازنشانی کنیم که مردم اذیت نشن. در کل کشور ما این دستگاه‌های حذف رمز رو داریم برای کسایی که رمزشون یادشون بره، با احراز هویتشون یعنی کارت ملی و کارت ماشین این براشون بازیابی میشه. در تهران حدود 20 نقطه یا بیشتر هست که من امروز میگم همکارانم در روابط عمومی این رو به صفحه اول وبسایتمون بیارن، niopdc.ir، که هموطنان عزیزمون بتونن استفاده کنن.
جناب رضایی، به من آخرین سوالم بفرمایید که اطلاعی دارید که چه تعداد از افراد هستن که در واقع از این در واقع رمز استفاده نکردن و اینکه آیا احتمال تمدید هم وجود داره یا خیر؟
ببینید، وقتی 13% مردم الان از کارت شخصیشون استفاده میکنن، تصدیق میفرمایید ما هنوز نمیدونیم چقدر استفاده نشده ها خیلی زیادن. نمیشه گفت همه مردم رمزشون یادشون رفته. به هر حال درخواست ما از مردم اینه، لطفاً بدون هیچ دغدغه‌ای از کارتشون استفاده کنن. حرف امروز و فردا و پس فردا نیست. هر که خواست از کارتش استفاده بکنه یک بار که سوختگیری بکنه، اگر رمزش یادش نیست تا پایان امروز چهار رقم آخر شماره ملی رو ازش میپذیریم. اگر رمزش یادش هست رمزش رو استفاده کنه. اگر فردا پس فردا ماهای آینده رفت سوختگیری بکنه یادش نبود رمزش، دستگاه های حذف رمز مراجعه کنه و این حذف رمز رو بازنشانی بکنه، از رمزش استفاده کنه. به هر حال کارت سوخت مثل کارت بانکی.
خیلی متشکرم.
رمز داره که تصدیق میکنید. ما نمیتونیم رمز رو بدون رمز به مردم بدیم چون متاسفانه ازش سوء استفاده میشه.
خیلی متشکرم جناب رضایی که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خب از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که شنونده پیک نیمروزی بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید. فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گرد.
پویش مردمی سهم من از بهش، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم، و یا شماره گیری کد 741-251 مربع.
زمزم دل ترنم نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق زمزمت جلوه‌گر.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده و همراهان محترم. امیدوارم که هر کجا که هستید لحظات خوبی داشته باشید و پر از یاد خدا، آرامش و معنویت. رادیو معارف رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ای ام ردیف 1071 شنونده هستید. البته تو بعضی از شهرها و روستاها ممکنه یه تقریبا نیم درجه بالا پایین، شاید مثلا 96.5 بعضی جاها میشنون. اون هم رادیو معارف هیچ مانعی نیست، مشکلی نیست. اخبار قطعی ها و مشکل در واقع دریافت رو میتونید به 3553 برای ما ارسال بفرمایید تا انشالله به بچه های فنی و تکنسیان های ما بتونن پیگیری بکنن و مشکلات رو برطرف بکنن. 3162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی کل سازمان هست، اداره کل در واقع روابط عمومی، که میتونید به اون هم پیام بدید و هم نظرتون رو راجع به رادیو معارف بگید و برنامه ها هم قطعی ها رو به ما خبر بدید، اطلاع بدید. خب 14:48 دقیقه سه شنبه 30 مهر ماه، آخرین روز مهر ماه هست و ما برنامه هایی داریم که تا ساعت 17:30 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیشرفت با موضوع بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا لحظاتی دیگه تقدیمتون میشه. رواق معرفت ساعت 15:30 دقیقه، یه برنامه تخصصیه این برنامه با این موضوع، نقش کلام عقلی در توجیه آخرت گرایی. بله شاید برای عوام خوب نیست. اونایی که تخصصی در حوزه کلام اسلامی تحصیل دارن، مطالعات دارن، میتونن ازش استفاده بکنن. ساعت 16 اخبار کوتاه معرفی، 16 و 5 دقیقه پرسمان اعتقادی است و ساعت 17 برنامه پارسایان سیره و اخلاق علما تقدیمتون خواهد شد و 17 و 10 دقیقه زمزم احکام رو شنونده خواهید بود. پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان هست. 17 و 30 دقیقه هم با برنامه زنده برنگ خدا میتونید همراه باشید. راستی برنگ خدا یه پویش داره، پویشی با این عنوان برنگ خدا باشیم. عکس میگیرید، فیلم میگیرید، دلنوشته مینویسید با موضوع برنگ خدا بودن. از یه اتفاق، از یه پدیده میتونید عکس بگیرید، فیلم بگیرید، به کانال برنگ خدا در سروش ارسال بفرمایید. انشالله حالا قرعه کشی میشه و جوایزی تقدیم خواهند کرد. ساعت 17:42 دقیقه هم هنگام اذان مغرب در شهر مقدس قم خواهد بود. پیشرفت رو بشنوید به امید پیشرفت ایران اسلامی.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف که همکنون با برنامه پیشرفت همراه هستید. طبق الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت، ما الگوهای خرد اون رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و کارشناسان محترم درباره وضعیت کنونی ما و وضعیت ایدئالی که باید بهش برسیم و همینطور راه‌های رسیدن به اون وضعیت مناسب و مطلوب مباحثشون رو ارائه میکنن. مدتی در حضور کارشناس عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قاسم ابراهیمی پور عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره الگوی پیشرفت خانواده محور صحبت می‌کنیم. گفته شد که نهاد اجتماعی خانواده مؤلفه‌های بسیار متنوعی داره که ما می‌تونیم درباره اون صحبت کنیم، اما وقتی موضوع خانواده رو در کنار پیشرفت قرار میدیم، یک نقش دوسویه و مرتبط با هم دارن که مؤلفه های متنوع اون باید مورد دقت و ارزیابی قرار بگیره. در خصوص کارکردهای خانواده و ثمرات و نتایج اون، ذیل این سرفصل نکاتی مطرح شد، از جمله موضوع اجتماعی شدن یا همون جامعه پذیری، که اگر خانواده بخواد در فرایند جامعه پذیری نقش اساسی خودش رو ایفا کنه، باید چگونه عمل بکنه؟ و یا به زبان ساده تر، فرزندی که در محیط خانواده زیر تربیت صحیح خانواده میخواد رشد کنه و در جامعه حضور پیدا کنه، با چه مسائلی مواجه هست و رقبای آن کدام هستند؟ که اینجا بحث عوامل جامعه پذیری مطرح شد که علاوه بر خانواده، مدرسه، رسانه و گروه‌های دوستی رو ما نام بردیم. یک مقایسه ما انجام دادیم نسبت به گذشته که چگونه بود وضعیت و الان وضعیت چگونه، فرایند شکل میگیره و جایگاه نخبگان کجاست و تاثیرگذاری اونها در فرهنگ عمومی جامعه چگونه است، تا ببینیم تعامل اینها با عوامل جامعه پذیری از جمله خانواده چگونه میتونه باشه. تحلیل بسیار مناسبی رو کارشناس محترم برنامه جناب استاد ابراهیم پور در این خصوص داشتن که در این برنامه هم همین بحث رو میخوایم ان شاء الله پی بگیریم. خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم جناب دکتر ابراهیم پور و خیلی خوش اومدید به برنامه پیشرفت.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. فرمودید که علارغم این که ما در مقایسه خانواده، مدرسه، رسانه و گروه‌های دوستی گاهی می‌بینیم که سازگاری وجود نداره، گاهی می‌بینیم که حتی تربت خیلی سختی وجود داره، گاهی می‌بینیم که دست دیگر رو نفی می‌کنن. اما فرهنگ ما یک سابقه تمدنی داره و هنوز سر پا وایساده و این فرهنگ غلبه خواهد کرد. اون فرهنگ اصیل ما غلبه میکنه، مطالبه گری میکنه و در حقیقت میتونیم پیروز این میدان باشیم. حالا بحثای خیلی مفصلی در خصوص خود حضرت عالی ارائه کردید که اگر تو یک اشاره مختصری داشته باشید و مبحث امروزتون رو هم برای یگان عزیز برنامه پیشرفت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض شد که کارگزاران جامعه پذیری در کنار خانواده و در عرض خانواده عوامل اصلی و فرد تشکیل میدن، اول گروه های دوستی، مد و رسانه که مهمترین اینها. اگر بین این کارگزاران و عوامل جزیر هنگی وجود داشته بود، فرایند جامعه پذیری یا به اصطلاح بار آمدن افراد به خوبی سگیره و ما شاهد یک آنمند برای دستیابی به پیشرفته. اما متاسفانه در جامعه ما هماهنگی و سازگاری عامل و قبولی بین این وجود نداره. یعنی آنچه داره آموزش داده میشه، آنچه در رسانه مورد تعلیم و تعلم قرار میگیره و آنچه در خانواده و گروه های دوستی مورد توجه هست، گاهی ناسازگارن، بلکه تناقض و ستیز دارن. جنبندی بحث های ما در جلسات گذشته این بود که خانواده به دلیل سابقه تاریخی تمدنی خودش در ایران اسلامی قادر بر این ناسازگاری غلبه کنه و محوریت پیدا بکنه در فرایند جامعه پذیری و نسل توانمندی رو بتونه بار بیاره و تحمیه بده.
بله.
اگر اجازه بدید امروز وارد سازوکی جزیری میشیم و این که از چه طریقی این فرد جامعه پذیری به یه خانواده و نهادهایی که حالا یا با او سازگارن یا دیزه باستن صورت میده، چه مکانیسم و چه سازوکاری رو در پیش روی خودش قیده و از این طریق افراد رو جمعی میکنه یا به اصطلاح باره. سازوکار اصلی داره جامعه پذیری که آموزش و تعلیم سازوکار اول هست، تقلید و الگو سازوکار دوم هست و اقناع یا تحریک عواطف و احساس سازوکار سوم است. خانواده از این طریق اون محتوای آموزشی و جامعه پذیری خودش رو انتقال میده بعدی. حالا باید این سه تا سازوکار رو مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم که چه استلزاماتی داره تا بتونه جامعه رو به پیشرفت برسونه.
بله. شما همش صحبت که میکنید استاد، خانواده رو معیار و مبنا قرار دید و این تاکید شما کاملا بجا و درسته. یعنی ما میخواییم متذکر بشیم که اساس و کار خانواده است، ولو رقبای جدی باشه، ولو رقبای پرسر و صدایی که امروز میشه گفت که در بعضی مواقع نبض جامعه هم در دست گرفتن و شاید همطور که باز شما فرمودید به ستیز باده آمدن. اما اگر ما خانواده رو درست کنیم و خانواده وظیفه‌شو و راهشو درست به پیش ببره و درست انجام بده، قطعاً همونی که شما در پایان برنامه گذشته نتیجه گرفتید، این فرهنگ اصیل ما پیروز خواهد شد.
بله، همینطور. ببینید در این خصوص دو تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که حالا خیلی هم جدید نیست، یعنی روشنفکران در صده‌های قبل این مباحث رو داشتن و حتی منورالفکری هم به این قائل بود. غرب داره با چرخ دنده‌های آتشین خودش میاد و ما تاب مقاومت نداریم و حتما ما را در هم خواهد کوبید. بنابراین سبکی به طور طبیعی عوض میشه و خانواده هم هیچ نقشی نمیتونه ایفا بکنه. در نهایت این خانواده است که در زیر سلطه سایر عوامل جامعه پذیری قرار خواهد گرفت. این یک نظره که بیشتر نظر روشنفکری در جامعه ما هست. اما نظر لون اینه که نه، تاریخ نشون داده خانواده قادره در برابر این امواج مقاومت بکنه و این توانایی و استعداد رو داره که غلبه بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که هرچند ظاهر فرهنگ و ظاهر عقاید و باورها و ارزش‌ها اینه که رسانه داره غلبه میکنه و نظام آموزشی مثلا با این اسناد بین المللی که امضا میشه حتما تغییری رو در خانواده به وجود میاره، گاهی هم از بحران در آمار طلاق و افزایش سن ازدواج و مسائلی از این قبیل صحبت که در برنامه‌های بعدی ما به این مسائل خواهیم پرداخت، اما نه، اینها ظاهر قضیه است.